سلام دوستان من، به هلسینکست خوش اومدیم. ما توی هلسینکست همونطور که توی اپیزود صفر توضیح دادیم میخوایم درباره رعایت اخلاق در انتشار آثار پژوهشی صحبت کنیم. توی این قسمت ما میخوایم به تعریف و اهمیت اخلاق در انتشار آثار پژوهشی بپردازیم و خوشحالیم که در خدمت دو تن از اساتید برجسته کشورمون هستیم که در این زمینه خیلی حرف برای گفتن دارن، خانم دکتر فریبا اسقری و آقای دکتر پیام کبیری. اما قبل از اینکه خدمت اساتید بریم، اجازه بدید که دو تا ماجرا و سناریوی مشهور رو براتون تعریف کنیم که باعث میشن که اهمیت رعایت اخلاق توی انتشار پژوهش‌ها رو بیشتر درک کنیم. در سال 1998 اندرو ویکفیلد و همکارانش مقاله‌ای رو در لنست منتشر کردند که نشون میداد واکسن MMR ممکنه باعث بشه کودکان مستعد بروز اوتیسم بشن. این مقاله یک کیس سریز بود و توی فاصله 9 ماه 12 نفر کودک رو از مراجعین یک درمانگاه تخصصی گوارش اطفال توی بیمارستانی در لندن رو که با علائم کولیت مراجعه کرده بودن در بر می‌گرفت. توی این کودکان سابقه واکسن MMR در طی حداکثر 2 هفته قبل رو بررسی کرده بودن که دیده بودن 8 نفر از این کودکان علائم اختلال رفتاری اوتیسم رو داشتن و همگی پس از واکسن MMR که تزریق شده بود علائمشون شروع شده بود. این رویداد نمایی از یک خطر بروز یک همگیری رو میداد که ناشی از عوارض واکسن باشه. به دنبال کنفرانس خبری بیمارستان مربوطه و دانشکده پزشکی، این مقاله انعکاس گسترده‌ای تو رسانه‌های جهان پیدا کرد و به دنبال گسترش این خبر میزان واکسیناسیون کودکان تو خیلی از کشورهای انگلیسی زبان به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرد. پوشش واکسیناسیون سرخک از 92% در سال 1995 رسید به 80% در سال 2003 و 2004 و همه‌گیری‌های سرخک توی انگلستان پس از مدت‌ها دوباره رخ داد و در سال 2008 سرخک به عنوان بیماری اندمیک انگلستان گزارش شد. تقریباً بلافاصله پس از انتشار این مقاله، مطالعات اپیدمیولوژیک گسترده‌ای انجام شدند و دانشمندان و سازمان‌ها در سراسر جهان زمان و پول زیادی رو صرف بررسی ارتباط احتمالی بین واکسیناسیون MMR و اوتیسم کردند. اما هیچ کدومشون یافته‌های مقاله ویکفیلد رو تایید نکردند. 6 سال پس از انتشار این مقاله، یعنی در سال 2004، تازه معلوم شد که آقای ویکفیلد توی دعوای حقوقی که علیه واکسن با وکلای خانواده‌های مخالف واکسن همکاری می‌کرده، ازشون پول دریافت می‌کرده. همینطور این مطالعه که همراه با انجام مداخلات تهاجمی بر روی کودکان بوده، هیچ تاییدی از کمیته‌های اخلاق در پژوهش نداشته. با این حال مجله لنست این مقاله رو ریترکت نکرد و رسیدگی بهش رو در واقع به دانشکده پزشکی و بیمارستان محل کار ویکفیلد واگذار کرد که متاسفانه اونا هم رسیدگی نکردن. همون سال GMC در کشور انگلستان که مرجع رسیدگی به تخلفات پزشکیه، رسیدگی به تخلفات پژوهشی آقای ویکفیلد رو آغاز کرد. بررسی‌های GMC نشون داد که علاوه بر تحقیقات تهاجمی بر روی کودکان بدون مجوز کمیته‌های اخلاق، نمونه‌های این مقاله هم تصادفاً به این مرکز مراجعه نکردند، بلکه هدفمند انتخاب شده بودند. همگی این افراد خارج از لندن و بعضاً حتی خارج از انگلستان زندگی می‌کردند. در نهایت مجله لنست مقاله رو در سال 2010، یعنی 12 سال پس از انتشارش، ریتراکت کرد و پس از ریترکشن این مقاله، بررسی یک روزنامه نگار که داده های اون توی مقالات در BMJ منتشر شده رو نشون میده که یافته های بالینی تمامی این 12 کودک توی این مقاله دستکاری شده بود و با داده های ثبت شده بالینیشون مغایرت داشت. این روزنامه نگار همچنین نشون داد که آقای ویکفیلد چند ماه قبل از اینکه حتی یه مورد بیمار اوتیسم توی درمانگاه خودش ببینه، پروپوزالی رو بابت دریافت گرانت پژوهشی واسه این مطالعه ثبت کرده بود، اونم توی یک سازمان حقوقی که از والدین مدعی ایجاد اوتیسم به دلیل واکسیناسیون حمایت می‌کرده. در نهایت جی ام سی مجوز پزشکی و طبابت آقای ویکفیلد رو تو بریتانیا به دلیل رفتار غیر حرفه‌ای و عدم صداقت در پژوهش لغو کرد، اما پیامدهای اون مقاله همچنان تا امروز هم باعث ایجاد تردید جهت واکسیناسیون کودکان میشه. مورد دومی که میخوایم براتون تعریف کنیم داستان آقای دکتر یواخیم بولته که امروز به عنوان نفر اول لیست افراد با بیشترین میزان ریترکشن مقالات شناخته میشه، اما در زمانی نچندان دور از اون به عنوان یک پژوهشگر برجسته در حیطه بیهوشی و مراقبت‌های ویژه یاد میشد که مقالات خیلی زیادی رو توی ژورنال‌های برجسته منتشر کرده بود و بخش مهمی از مطالعاتش هم کارآزمایی‌های بالینی بر روی اثر بخشی ماده‌ای تحت عنوان هیدروکسی اتیل استارچ یا HES بود که به عنوان جایگزینی برای خون استفاده می‌شد. آقای بولت 44 تا کارآزمایی بالینی فقط بر روی کارایی این محلول انجام داده که تأثیر بسزایی در جمع‌بندی نتایج سیستماتیک ریویوهای مربوط به این محلول جایگزین خون داشته. مطالعاتش هیچ حمایتی از صنایع دارویی نداشتند و این محلول به تدریج جای خودش رو توی راهنمای بالینی برای تأمین حجم خون پیدا کرد. زمانی که خوانندگان مقالات ایشون صحت مطالعه‌اش رو در زمینه مقایسه آلبومین و HES برای عمل بایپس قلبی ریوی زیر سوال بردن که این مطالعه در سال 2009 منتشر شده بود، تازه مشخص شد که این کارآزمایی هیچ تاییدیه‌ای از کمیته‌های اخلاق در پژوهش نداشته و هیچ رضایت آگاهانه کتبی از بیماران گرفته نشده. همچنین مشخص شد که هیچ داده بالینی یا آزمایشگاهی اصلا از این بیماران وجود نداره. توی این مطالعه که در سال 2009 منتشر شد، اثرات آلبومین توی آماده سازی عمل بایپس قلبی در حالی توصیف شده بود که اون بیمارستان اصلا از سال 1999 به بعد محلول آلبومین رو برای این عمل ارائه نمیداد. یعنی 10 سال بود که از این ماده اصلا استفاده نمی کرد. داده های این مقاله کاملا ساختگی بودن و در سال 2010 اعلامیه ریترکشنشون منتشر شد. توی تحقیقات بعدی مقام مسئول بیمارستان لودویگسهافن اعلام کرد که 88 تا مقاله ایشون در طول فعالیتش توی این بیمارستان فاقد تاییدیه های کمیته های اخلاق در پژوهش بوده. توی ماه مارس 2011 سردبیران 18 تا مجله قصد خودشون رو برای ریترکشن همه این 88 مقاله اعلام کردن. توی بعضی از این مقالات ایشون داده ها رو احتمالاً کاملا جعل کرده بود، زیرا آلبومین انسانی که توی بیماران جراحی قلب گزارش شده بود که استفاده شده توی اون بیمارستان اصلا در دسترس نبودن. نزدیک به 40% از کارآزمایی‌های بالینی هم توی بیمارستان دانشگاهی گیسن که محل کار قبلیش بوده و بعد از دفاع از پایان‌نامه‌اش اونجا مشغول به کار شده بوده انجام شده بوده. بعد از اعلام سردبیران در سال 2011، تحقیقات در گیسن یافته‌های خوانندگان مقالات و سردبیران رو تایید کرد و نشون داد که ایشون داده‌ها رو جعل کرده و انواع دیگه از دستکاری‌ها رو هم توی مقالاتش انجام داده که منجر به ریترکشن خیلی از مقالات دیگه ایشون شد. توی یک سیستماتیک ریویو که انجام شده و 7 تا از کارآزمایی‌های بالینی نوشته آقای بولت و همکارانش رو شامل می‌شده، هیچ ارتباطی بین HES و مرگ و میر بیماران یافت نشده بود. اما بعد از حذف این مطالعات نشون داده شده که HES با افزایش خطر قابل توجه مرگ و میر مرتبط بوده. حالا که مشخص شده بود این مقالات غیر قابل اعتمادن، پزشکان و محققان مجبور به بازبینی و ارزیابی روش‌ها و نتایج خودشون شده بودن. مطالعات بالینی نشون دادن که تجویز این محلول نه تنها خطر مرگ و افزایش میده، بلکه منجر به عوارض جانبی جدی از قبیل اختلالات انعقادی و نارسایی کلیه در بیماران میشه و خطر خونریزی و نیاز به فراورده‌های خونی رو توی بیماران سپسیس، مراقبت‌های ویژه و بیمارانی که جراحی‌های بزرگ داشتن افزایش میده. در سال 2018 سازمان دارویی اروپا مجوز بازاریابی محلول‌های HES رو در سراسر اتحادیه اروپا تعلیق کرد. این تصمیم سازمان داروی اروپا به دنبال مشاهده شواهدی بود که نشون میدادن پس از ممنوعیت تجویز این محلول در بیماران دچار شوک سپتیک، پزشکان همچنان ازش برای جایگزینی حجم پلاسمای از دست رفته توی این گروه استفاده میکردن. دستورالعمل‌های سازمان جهانی بهداشت برای پیشگیری و درمان خونریزی پس از زایمان توصیه می‌کنند که از کریستالوئیدها به جای کلوئیدها برای احیای حجم خون زنان استفاده بشه. با این حال توی مطالعه‌ای که انجام شد مشخص شد که هنوز برای بسیاری از بیمارانی که دچار خونریزی پس از زایمان میشن کلوئیدها و بیشتر از همه HES تجویز میشه. ماجرای دکتر یواخیم بولت و دکتر اندرو ویکفیلد نشون میده که چقدر حیاتیه و چقدر اهمیت داره که ما صداقت رو، اصول اخلاقی رو توی پژوهش‌های علمیمون رعایت کنیم، چرا که نه تنها سلامت مردم رو به خطر میندازه بلکه مسیر علم و مراقبت‌های پزشکی رو هم تغییر میده و منحرف میکنه و رویه‌ها و باورهایی که بر مبنای یافته‌های مخدوش مطالعات ایجاد میشن به سختی و در طول زمان خیلی زیادی قابل اصلاحند. سلام خانم دکتر، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم که خوب و خوش باشید و خیلی ممنونم که زمان گذاشتید و مهمان هلسینکست شدید که البته پادکست خودتون هم هست. خانم دکتر، میتونید برای شنونده هامون و برای من توضیح بدید که چرا اصلا رعایت اخلاق توی انتشار آثار پژوهشی اهمیت داره؟
سلام، وقت شما بخیر. خیلی خوشحالم که در این پادکست در خدمتتون هستم و با هم دیگه این پادکست رو جلو میبریم. در مورد اهمیت اخلاق در انتشارات میشه از چند جنبه به این اهمیت اشاره کرد. یکی از جنبه اهمیت اعتماد مردم به نهاد علم هست. واقعیت اینه که مردم اعتماد خیلی بالایی به علم دارن، برای اینکه آثار پیشرفت علم رو روی بهبود زندگی روزمره شون حس میکنن. اما همیشه اینطوری نخواهد بود و زد و نقیض ها و نتایج مخدوشی که از مطالعات منتشر میشه میتونه باعث افت اعتماد مردم به نهاد علم بشه. همونطور که شما توی اول پادکست توی سناریوهاتون اشاره کردین، خب اعتماد مردم به واکسن ها افت پیدا کرد به خاطر مطالعه آقای بیکفیلد و این چیزی نیست که به راحتی بتونه با مطالعات بعدی جبران بشه. اگه ما نگران رواج خرافات و رواج شبه علم توی جامعه هستیم، به مراتب دقیقت اون علم بد یا سوء رفتار انتشارات میتونه نتایج زیانبارتر بیشتری روی اعتماد مردم داشته باشه. جنبه دیگه که لازمه بهش اشاره کنیم به خطر افتادن جون مردم هست. مثال بارزش رو شما بازم توی این سناریوهایی که بیان کردید نشون دادین. واقعیت اینه که اعتماد مردم به واکسیناسیون وقتی افت پیدا کرد به راحتی به حد قابل قبولی برنگشت. امسال WHO به مناسبت 50مین سال واکسیناسیون عمومی یه گزارش ارائه داد و عنوان کرد که توی این 50 سال واکسیناسیون 150 میلیون مرگ رو تونسته کاهش بده، یعنی جلوی مردن 150 میلیون نفر رو گرفته. یعنی واکسیناسیون بزرگترین دستاورد بشری در حوزه سلامت و پزشکی هست. و خوبه که اشاره کنم که 60% این 150 میلیون فقط به خاطر یک واکسن بوده، واکسن سرخک، یعنی همون واکسنی که اعتماد مردم بهش کاهش پیدا کرد به خاطر واکسن ویکفیلد، به خاطر مطالعه ویکفیلد. و متاسفانه همچنان میزان پوشش واکسن سرخک در دنیا در حد مطلوبی نیست. مثال‌های دیگه هم میشه در مورد خطری که ریکروت کردن یا گرفتن بیمارگیری در مطالعات کارآزمایی بالینی اتفاق میفته مثال زد. به عنوان مثال یه مطالعه اومد 10 سال ریترکشن ها رو بررسی کرد. کلینیکال ترایال های اولیه‌ای که توی این 10 سال ریترک شده بودن، دیدن که توی مطالعات بعدی که روی اینها سوار شده بودن بر پایه فرضیاتی که از نتایج این مطالعات به دست اومده بودن طراحی و اجرا شده بودن، 70,000 بیمار وارد مطالعاتی شده بودن که دقیقاً توش یه مداخله دریافت کرده بودن که غیر ضروری بود. جنبه مهم دیگه هم که باید اشاره کنیم در اهمیت اخلاق در انتشار آثار پژوهشی این هست که باعث هرزرفت منابع میشه. مطالعات ارزیابی اقتصادی مختلفی روی ریتراکشن ها و سوء رفتارهای انتشار انجام شده. یه مطالعه که NIH روی پژوهش هایی که با فاند NIH انجام شده بود روی در یه بازه 20 ساله انجام داد، دید که مقالات ریترک شده به طور میانگین 425,000 دلار از بودجه عمومی دقیقا هرزرفت منابع به حساب میان برای NIH. و خب همینطور که میدونین مطالعات بعدی هم که سوار میشن روی فرضیات این مطالعات مخدوش، اینها هم هرزرفت منابع. مطالعه دقیقا سناریویی که شما مثال زدین، بحث هایی که دقیقا پژوهش های بعدی که اجرا شد برای اینکه ببینه این نتایج تایید میشه یا رد میشه، اینها هم هرزرفت منابع هست و ضرورتی به انجامش نبود اگر مطالعه صادقانه گزارش میشد. یه جنبه دیگه هم هست که لازمه بهش اشاره کنیم، جنبه تخصیص منصفانه اعتبار آکادمیک هست. ببینید ممکنه یه حالتی رو فرض بکنیم که پژوهش کاملا دقیق و علمی انجام شده، کاملا صادقانه گزارش شده و هیچ دقیافت مخدوشی توش وجود نداره، ولی همچنان یه سوء رفتار انتشارات توش هست. مثل اینکه ما دقیقا اسم یک نفر رو که هیچ نقشی تو پژوهش نداشته به عنوان نویسنده بذاریم توی مقاله، این باعث میشه که در حقیقت یه اعتبار غیر منصفانه به کسی داده بشه. واقعیت اینه که تولید علم پول رایج محیط آکادمیک است. یعنی اعتبار یک نفر به میزان مشارکتش در تولید علم بستگی داره. درسته که مقاله پراکسی خیلی دقیقی از تولید علم نیست، اما یکی از جنبه هایی هست که میتونه نشون بده فرد چقدر در حوزه تولید علم فعال بوده. برای همین باید کاری بکنیم که این توزیع اعتبار کاملا منصفانه و صادقانه باشه و از اعطای این اعتبار به شکل اهدایی، افتخاری و یا با خرید و فروش جلوگیری بشه. یه چیز مثل، من اگر بخوام مثال بزنم، مثل اینمونه که ما نهاد پول داریم و اینکه هر کسی توی مثلا انباری خونه خودش ماشین ضرب اسکناس بزنه، دیگه ارزش نهاد پول از بین میره.
خیلی ممنونم خانم دکتر از توضیحاتتون. واقعا بعضی از مواردی که اشاره کردید خیلی تجربه های گرانبهایی بودن که با هزینه خیلی زیادی هم به دست اومدن. مثلا راجع به همون بحث از دست رفتن اعتبار علم و اعتماد مردم به علم، فکر کنم مثلا ما یه مطالعه داشتیم تو ایالات متحده، مطالعه تاسکجی که روی بیماری سیفلیس بود و تقریبا فکر کنم 40 سال اگه اشتباه نکنم ادامه پیدا کرد و به خاطر اون تبعیض‌ها و تخلفاتی که در واقع توی اون مطالعه شده بود و خب شرکت کنندگانش هم افرادی بودن که سیاه‌پوست و حالا افریکن امریکن بودن، هنوز بعد از مثلا نزدیک به 100 سال اعتمادی که جامعه سیاه‌پوست توی ایالات متحده به نهاد علم و مطالعات پژوهشی داره هنوز به سطح بقیه جامعه برنگشته. یعنی اون اعتباری که قبلا مثلا شاید قرن گذشته از دست رفت، هنوز اون اعتماد به جامعه برنگشته. و راجع به اون بحث تخصیص منصفانه اعتبار آکادمیک هم که خب ما خیلی مواردش رو میبینیم توی دانشگاه و مرکز تحقیقاتیمون، خیلی وقتا کسایی به حال اسمشون تو مقالات میاد که خیلی نقشی نداشتن، بعد با همون میرن و به حال رزومه میشه براشون، ارتقا میگیرن، پست دولتی میگیرن و خیلی تجربه های ناخوشایندی داشتیم خودمون و اونم واقعا چیزیه که هممون لمس کردیم. خیلی ممنونم. ما حالا مختصرا میریم خدمت آقای دکتر کبیری برای سوال بعد و بعد خدمت شما برمیگردیم. سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدید به هلسینکست پادکست خودتون و ممنونم که زمانتون رو در اختیار ما قرار دادین. آقای دکتر، به عنوان حالا پرسش اولی که از شما داریم، میتونید برامون یک مقدار توضیح بدید که شیوع سوء رفتارها و تخلفات پژوهشی به ویژه در زمینه انتشار حالا پژوهش‌ها و مقالات چقدره، حالا چه در ایران چه در دنیا؟
من هم سلام عرض میکنم. خیلی ممنون بابت تهیه و تدارک این پادکست. واقعیتش اینه که سوء رفتارهای پژوهشی یا سوء رفتار در انتشار یک طیف گسترده است از انواع تخلفات در واقع پژوهش و انتشار پژوهش. این طیف از تخلفاتی مثل داده سازی یا جعل داده ها، دستکاری داده ها شروع میشه و در ادامه ممکنه به پلاجیریسم یا سرقت علمی و همینطور دستکاری در سایر موارد پژوهش در واقع منجر بشه. در اینچه عملا وقتی از سوء رفتار در انتشار صحبت میکنیم، از یک طیف گسترده ای از سوء رفتارهای پژوهشی بحث میکنیم. طبعا شیوع هر کدام از این سوء رفتارها ممکنه متفاوت باشه. آخرین مطالعه که در دنیا در این زمینه انجام شده، به عنوان مثال برای بحث سرقت علمی یا پلاجیریسم، یک شیوع خود اظهاری مبتنی بر 4% رو گزارش کرده و بر اساس جستجوهای در واقع صورت گرفته توسط سیستم‌های پلاجیریسم یاب یا در واقع سرقت ادبی یاب، یه چیزی حدود 28% رو به عنوان شیوع گزارش کرده و این بر اساس شاخص‌ها و همینطور طیف تخلفات پژوهشی و انتشار دیگه هم باز متفاوته. در ایران هم عددی که گزارش شده بر اساس مطالعه‌ای که چندین سال پیش صورت گرفته، شیوعی بین 4% تا 18% رو بر اساس خود اظهاری خود پژوهشگران گزارش کرده. طبیعی اگر که بخوایم این رو بر اساس سامانه‌هایی که به صورت فعالانه این موارد رو رصد و استخراج می‌کنن استخراج کنیم و گزارش کنیم، عدد کمی حتی ممکنه بیشتر هم بشه.
اینا فقط برای پلیجریسمه، بقیه انواع میسکانداکت و سوء رفتارها رو شامل نمیشه.
برای مطالعه که در مورد دنیا عرض کردم خدمتون فقط در مورد پلیجریسم بود، ولی در مورد مطالعه که در مورد ایران صورت گرفته بود، 5 در واقع خطای فاحش و رایج مربوط به سوء رفتار پژوهشی رو رصد کرده که از اون 5 رفتار سوء در واق 4% کمترینش بود که مربوط به در واقع پلاجیریسم بوده و حدوداً 18% مربوط به نویسنده مهمان یا گست آتر بوده که به نظر میاد در کشور ما هم این مورد شیوع قابل توجهی داشته باشه. و تازه نکته جالب توجهش این است که این صرفاً بر اساس خود اظهاری خود جامعه مورد نمونه‌گیری صورت گرفته، نه بر اساس سیستم‌های رصد فعالانه و استخراج این موارد سوء رفتار.
خیلی ممنونم آقای دکتر. خانم دکتر کبیری برامون توضیح دادن که شیوع سوء رفتارها توی انتشار آثار پژوهشی چقدر زیاده، هم توی جهان و هم توی ایران به طور خاص. فکر میکنید علت این در واقع نرخ بالای سوء رفتار چی باشه؟
فاکتورهای مختلفی تأثیر دارن. یه سری از فاکتورها از سمت پژوهشگران هستن، به خاطر اینکه هیئت علمی برای کسب اعتبار آکادمیک و حفظ پوزیشنش یا ارتقای شغلش یا برای گرفتن گرانت احتیاج داره به اینکه دقیقاً نشون بده در تولید علم مشارکت داشته و خب اگر راهکارهای میانبر وجود داشته باشه ممکنه سوق پیدا کنن به این سمت. از سمت دانشگاه هم یه سری فاکتورها هست. یکی این پابلیکیشن پرشری که وجود داره، یعنی حتی اینکه فرد تعداد کافی مقالات داره، باز هم به خاطر این رقابت هایی که احساس میشه تلاش میکنه که تعداد مقالاتش رو بالا ببره و این سیاست گذاری خود دانشگاه، سیاست های مشوقی که میذاره بر اساس تعداد مقاله است و نه کیفیت مقاله، این باعث میشه که تمایل به استفاده از این راه های میانبر افزایش پیدا کنه. از اون طرف سیستم و ضوابط برخورد با تخلفات انتشار بازدارندگی لازم رو برای جامعه آکادمیک نداره. توی مطالعه‌ای که توی ایران انجام شد، بیشتر از 80% پژوهشگران گفتن که ضوابط برخورد با تخلفات انتشار اثر بازدارندگی نداره. یه سری از فاکتورها هم برمیگرده به سمت انتشارات. خب میدونین که انتشارات یه صنعت بسیار پرسود هست با یه حاشیه سود 40% و قبلا سبک بیزنس مدلشون از جنس سابسکریپشن بود، یعنی هرچی تعداد خواننده بیشتری داشتن درآمدشون بیشتر میشد، یعنی تلاش میکردن که میزان خواننده ها و اونهایی که خرید مجله رو میکردن بالا بره. به دنبال یه حرکتی که اتفاقا هدفش خیلی هم درست بود، هدفش این بود که توزیع علم عادلانه باشه، همه آدم ها برای همه آدم ها افوردبل باشه، بنابراین تصمیم گرفتن که به جای اینکه خب از خواننده پول بگیرن، گفتن که از دقیق نویسنده پول دریافت کنن. بیزنس مدل شیفت پیدا کرد به شکل اوپن اکسس، اما این هم آفات خودش رو داره، یعنی به ازای تعداد مقالاتی که چاپ میشه سود ناشر بالا میره. بنابراین تلاش میکنن که تعداد مجلاتشون رو بالا ببرن و این دقیقا ایجاد اوپن اکسس باعث افزایش تصاعدی تعداد مجلات و تعداد پذیرش مقالات شد که خب به نوبه خودش باعث کاهش استانداردهای داوری میشه.
میزان ریتراکشن ها یا بازپسگیری مقالات توسط ژورنال ها در دنیا و در ایران میدونیم چقدره و تو سالهای اخیر به چه صورتی تغییر کرده؟ و سوال دیگه اینه که آیا این ریتراکشن بیانگر و شاخص خوبی هست برای اینکه بدونیم میزان سوء رفتار توی انتشار آثار پژوهشی چقدره؟
بحث ریتراکشن یا در واقع بازپسگیری مقالات منتشر شده یا اون چیزی که امروزه در بعضی از رسانه ها من ترجمهش رو تحت عنوان سلب اعتبار مقالات میبینم، واقعیتش اینه که موضوع جدیدی نیست. شیوعش در دنیا در مقالات مختلف بین 2 در 100 تا 2 در 1000 گزارش شده. البته در سالهای اخیر آمارش رو به فزونی داشته که این چند تا علت داره. یک علتش این است که ما مکانیسم ها و ابزارهای شناخت و استخراج ریتراکشن ها یا در واقع مواردی که منجر به ریتراکشن میشن رو در این سالهای اخیر توسعه دادیم. به عنوان مثال ما قبلا در مورد دستکاری تصاویر در مقالات یا ایمیج مانیپولیشن ابزاری برای استخراج نداشتیم، ولی امروزه با کمک ابزارهای هوش مصنوعی و همینطور بسیار از نرم افزارها تونستیم بحث ایمیج مانیپولیشن یا دستکاری تصاویر رو استخراج کنیم. طبیعی وقتی ابزارهای تشخیصی و شناختی استخراج این موارد روز به روز توسعه پیدا کرده، امکان شناسایی و اکتشاف این موارد هم بیشتر شده. در رابطه با ایران واقعیتش این است که خب چند دلیل در این سالها شاید منجر به افزایش میزان نرخ بازپسگیری مقالات کشور ما شده. یکی از این موارد طبیعی است که افزایش شمار مقالات منتشر شده کشور باشه. بالاخره هر که بامش بیش برفش بیشتر، طبیعی است که وقتی شما تعداد زیادی مقاله رو منتشر میکنید، تعداد مقالات ریتراک شدن به همون نسبت ممکنه افزایش پیدا کنه. دلیل دومش میتونه این باشه که در سالهای اخیر ما متاسفانه روی بواسطه مقاله نویسی تاکید زیادی کردیم، روی انگیزه های منجر به انتشار مقالات سرمایه گذاری کردیم، ولی شاید به اندازه کافی در زمینه بحث آموزش اخلاق در انتشار و اصول و قوانینی که در این حیطه در دنیا وجود داره تاکید و تعمد نکردیم. اگر شاید همزمان با آموزش بحث مقاله نویسی به بحث اخلاق در انتشار هم پرداختیم، خیلی از این موارد ریتراکشن ها رخ نمیداد. چون اگر بررسی کنید، درصد قابل توجهی از ریتراکشن هایی که در کشور ما رخ میده ناشی از عواملی است که اساسا نویسنده ازش بی اطلاع بوده و بعد از اینکه اون ریتراکشن اتفاق افتاده و با نویسنده صحبت میکنه، نویسنده اساسا اظهار میکنه که من از این موضوع و تخلف بودن این موضوع در انجام پژوهش بی اطلاع بودم. به نظر میرسه که بحث آموزش اخلاق در انتشار یکی از موارد مهمی است که ما باید بهش بپردازیم تا بتونیم روی میزان نرخ ریتراکشن مقالاتمون تاثیرگذاری مناسبی رو داشته باشیم.
خیلی ممنون آقای دکتر. حالا من تو این چند ساله خیلی محدودی که تو حوزه پژوهش بودم، یه جنبه دیگه که دیدم اینه که بودجه پژوهشی خیلی کم شده، حالا به نسبت مثلا 10 سال قبل یا 20 سال قبل. یعنی هنوز از ما از پژوهشگرا و اساتیدمون انتظار داریم که ریسرچ بکنن، مقاله تولید کنن، تولید علم داشته باشن، اما رتبه تولید علممون در منطقه اول باشه، در دنیا نمیدونم جزء چند تای اول باشیم، ولی از اون ور بودجه پژوهشی نداریم و کارهای اوریجینال خیلی کمتر شده، خیلی افراد میرن سمت کارهای جنس ریویو و سیستماتیک ریویو و کارهایی که حالا خیلی بودجه نخواد پشت لپتاپ بشه انجام داد. اینم فکر میکنید اثری داشته که بالاخره ما از آدما میخوایم مقالبمون بدن ولی بهشون پول نمیدیم بابت اینکه مقاله خوب بخوان تولید کنن؟
واقعیت اینه که همونطور که در مثل میگن پول پول میاره، واقعیتش اینه که پول خوب هست که عملا منجر به یک پژوهش خوب هم میشه و یکی از الزامات یک پژوهش منابع هم مالی هم انسانی و هم منابع آزمایشگاهی و غیره است. واقعیتش اینه که تو سالهای اخیر پول پژوهش شاید بهتر بگیم که کم نشده، شاید بهتر بگیم به خاطر تغییری که در ارزش پول اتفاق افتاده عملا بودجه پژوهشی که قبلا تخصیص داده میشده برای کار به عنوان مثال آزمایشگاهی دیگه امکان تأمین همون مواد آزمایشگاهی قبلی رو نداره و به همین دلیل عملا پژوهشگرها با محدودیت‌های بودجه‌ای مواجه شدن. و خب وقتی شما با محدود بودجه‌ای در پژوهش مواجه میشین، طبیعی است که ممکنه پژوهشگر از برخی از استانداردهای پژوهش به خاطر اون محدودیت‌های منابع مالی عدول کنه، هرچند این اتفاق نباید بیفته. واقعا اگه پژوهشگری نمیتونه با کمک منابع مالی تأمین شده پژوهش رو انجام بده، بعد انصراف بده از اون پژوهش. ولی واقعیتش اینه که بله، بحث محدودیت‌های بودجه‌ای، بحث محدودیت‌های آزمایشگاهی، بحث محدودیت‌های تأمین مواد و وسایل، اینها همه روی پژوهش تأثیر گذاشتن. گویین که اگر دقت کنید خیلی از پژوهشگرهای ما در سال اخیر به سمت پژوهش‌های ثانویه یا در واقع سکندری ریسرچ رفتند. این یک بخش عمده‌اش ناشی از محدودیت‌های رخ داده در عرصه پژوهش.
خیلی ممنون آقای دکتر. بعد این میزان ریتراکشن مقالات شاخص یا بیانگر خوبی است واسه اینکه ما بدونیم چقدر تخلف پژوهشی رخ میده؟
واقعیتی که بعد اینجا بهش بپردازیم اینه که هر ریتراکشنی دلیل بر سوء رفتار پژوهشی نیست. ریتراکشن مقالات دلایل متعددی داره. به عنوان مثال یکی از دلایل در واقع ریتراکت شدن یک مقاله انتشار تکراری اون به واسطه اشتباه ناشره. یعنی ما مقالاتی داشتیم در کشور که اینها ریتراکت شدن و ناشر به خاطر اشتباه فنی که خودش کرده بوده یک مقاله رو که پذیرش داده دوبار منتشر کرده. این مصداق داپلیکیت سابمیژن یا داپلیکیت پابلیکیشن از طرف نویسنده نیست، بلکه خطای در واقع مجله است در انتشار دوبار یک مقاله در دو شماره متوالی یا حتی با فاصله، که بعد من ناشر طبیعی است که بعد اون مقاله دوم رو بیاد ریتراکت کنه و توی ریتراکشن انانسمنت یا اعلامیه بازپسگیری بعد توضیح بده که علت در واقع بازپسگیری این مقاله این است که من این مقاله رو به اشتباه در دو نسخه منتشر کردم. به همین دلیل عملا هر ریتراکشنی به عنوان یک نکته منفی برای پژوهشگر تلقی نمیشه، بعد بررسی کرد در بیانیه بازپسگیری اون مقاله توسط مجله که علت ریتراکشن آیا یک سوء رفتار پژوهشی بوده است و یا هر خطای دیگری از سمت مجله و یا مجموعه دیگری. در اینجا ما هر ریتراکشنی رو به عنوان یک سوء رفتار پژوهشی قلمداد نمی‌کنیم، گویین که باید بررسی بشه که علت اصلی بازپسگیری یا سلب اعتبار اون مقاله توسط مجله و یا ناشر چی بوده است.
خیلی ممنون آقای دکتر. پس یعنی مثلا ما از این آمارایی که مثلا در میاد که بیشترین میزان ریتراکشن متعلق به کدوم کشور است، مثلا نمیتونیم نتیجه بگیریم که مثلا رعایت اخلاق در پژوهش توی ایران یا عربستان یا چین که مثلا رتبه بالایی تو این آمارا دارن بیشتره؟
صرف در نظر گرفتن تعداد مقاله ریتراکت شده خیر، ولی سایت هایی هستن مثل مجموعه ریتراکشن واچ که هر مقاله ریتراکت شده رو بررسی میکنن و در صورتی که ریتراکشن مقاله به دلیل سوء رفتار پژوهشی یا مشکلی در پابلیکیشن اتیکس باشه، اون رو در دیتابیس یا بانک دادگان خودشون ثبت میکنن. اگر مبنای ما در واقع بررسی تعداد مقالات ریتراکت شده هر کشور در سایتی مثل ریتراکشن واچ باشه، میتونیم این مبنا رو بگذاریم برای مقایسه میزان سوء رفتار پژوهشی در کشورهای مختلف. ولی اگر صرفاً بخوایم شمار مقالات ریتراکت شده رو در بانک‌های اطلاعاتی برای هر کشور رصد و بر اساس اون قیاسی انجام بدیم، شاید این قیاس در واقع مقایسه صحیحی نباشه.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون. علت این که بین شیوع سوء رفتارها که قبل‌تر بهش پرداختیم و میزان ریتراکشن یا بازپسگیری مقالات انقدر تفاوت و شکاف وجود داره چی میتونه باشه؟
خب سوء رفتار پژوهش به نوعی شبیه یک کوه یخ هست، یعنی بخشی که حالا بیرون آب هست میزان ریتراکشن ها هست، وگرنه بخش عمده ای از سوء رفتار انتشارات اصلا دیتکت نمیشه و خیلی مشکل هست دیتکت بشه. یعنی نه ادیتور میتونه مشخص کنه و تشخیص بده که آیا خطایی انجام شده یا دستکاری دیتایی انجام شده و نه کمیته اخلاق در پژوهش. یعنی خود تیم پژوهشی هستن که میتونن بگن و حتی ممکنه فقط خود در بعضی از موارد فقط خود کارسپاندینگ آتر بدونه که چی کار کرده.
آقای دکتر، اگر مشخص بشه که حالا یه پژوهشگری توی یکی از تحقیقاتش یه سوء رفتاری داشته و فرضاً داده سازی کرده، پلیجریسم کرده و در نهایت این کشف بشه و منجر بشه به اینکه مقالش ریتراکت بشه، حالا بجز اون که حالا اون یه دونه مقاله رو از دست داده، چه عواقبی براش داره؟
واقعیتش اینه که ریتراکشن اگر به دلیل تخلفات پژوهشی باشه به عنوان یک نقطه منفی در کارنامه علمی و پژوهشی فرد درج میشه. اگر اون فرد با کمک اون مقاله ارتقا گرفته باشه یا ترفیع گرفته باشه و یا منافع مالی متوجه اون فرد شده باشه، مثلا پاداش مقاله یا تشویق مقاله گرفته باشه، به صورت معمول در کمیته‌های اخلاق تصمیم گیری میشه و اون رتبه‌ای که فرد با اون مقاله بهش دست پیدا کرده، ارتقایی که گرفته، اینها ابطال میشه و یا اگر پاداش پرداخت شده باشه برای اون مقاله، طبعا اون پاداش بازپسگیری میشه. از طرف دیگه اون فرد اسمش به عنوان یک فرد متخلف در لیست سیاه ناشرین و همینطور مجلات مربوط به اون ناشر قرار میگیره و از ارسالها و دریافت مقاله از این فرد در موارد آتی جلوگیری میکنند و عملا یک جوری فرد در بلک لیست ناشرها و مجلات قرار میگیره. البته غیر از این که برای خود اون فرد در کارنامه پژوهشی و علمی اون فرد این نقطه سیاه ثبت میشه، برای کشور، برای دانشگاه اون فرد هم متاسفانه این عواقبی داره. از جمله میدونید که از مواردی که الان در دنیا در رتبه‌بندی های بین‌المللی اخیراً مورد توجه داره قرار میگیره، تعداد مقالات ریتراکت شده اون دانشگاه هست و به نوعی باعث کسر امتیاز در واقع دانشگاه در نظام های در بعضی از نظام های رتبه‌بندی میشه. یعنی میخوام خدمتتون بگم که وقتی یک فرد تخلف پژوهشی میکنه، فقط خودش نیست که آسیب میبینه، بلکه دانشگاه محل تحصیل یا خدمت و همینطور کشور محل تحصیل و یا خدمت اون فرد هم آسیب میبینه. کما اینکه اشاره کردی در مقالات مختلف تعداد مقالات ریتراکت شده کشورها رو میان گزارش میکنن و بر این اساس حتی شما مقایسه کردید کشور ما با سایر کشورها رو و عملا یک سوء رفتار پژوهشی. واقعیتش اینه که اینطور نیست بگیم یک فرد فقط فرد آسیب زننده داره آسیب میبینه، عملا کشور، دانشگاه و حتی همکاران در واقع اون فرد در اون مقاله هم آسیب ببینن. کما اینکه در برخی از موارد ریتراکت پیپر هایی که ما داشتیم، همکاران از اون تخلف پژوهشی صورت گرفته توسط پژوهشگر اصلی اساسا بی اطلاع بودن، ولی به نوعی متاسفانه تمام نویسندگان اون مقاله هم متاثر از مقاله ریتراکت شده قرار خواهند گرفت.
خیلی ممنونم. البته خب ما داریم توی کرایتری آترشیپ که بند 4ش اینه که خب همه نویسنده ها راجع به همه جنبه‌های پژوهش باید مسئولیت قبول کنن. حالا یه مقدار شاید عادلانه به نظر نرسه، ولی چیزیه که حالا پذیرفتیم و راجع به اینکه حالا به اعتبار اون کشور لطمه می‌خورن، واقعا چیزیه که همه لمسش کردیم که خیلی وقتا ژورنالا می‌بینن مقاله از ایران اومده، اصلا نخونده ریجکتش می‌کنن. حالا من این سوالی که همیشه برام وجود داشته راجع به این لیست سیاه یا بلک لیستیه که اشاره فرمودید استاد، از وقتی ما پژوهش شروع کردیم همه بهمون گفتن خب اگه تخلف کنی بلک لیست میشی، ولی من هیچ وقت ندیدم این بلک لیست کجاست. یعنی این دقیقاً این ژورنال‌ها مثلا یه لیستی برای خودشون دارن که منتشرم نشده و مثلا بین خودشونه، یه پشت پرده این بلک لیست چه خبره؟ چون همیشه گفتن و ما رو باش ترسوندن، ولی من ندیدمش هیچ وقت این بلک لیست رو.
واقعیتش اینه که این بلک لیست لیست سیاهی که قابل دسترس عموم باشه نیست. ناشرهای بزرگ برای خودشون در سیستم داخلیشون چون این لیستی رو از نویسندگانی که مقالاتشون یا ریتراکت شده یا به نوعی در واقع انواعی از سوء رفتارهای پژوهشی رو در هنگام ارسال و یا انتشار مقاله در واقع داشتن، در اختیار خودشون تولید کردن و دارن. و جالبه که بدونید که این لیست سیاه علارغم این که دیده نمیشه و جایی هم در دسترس نیست، ولی وجود داره. کما اینکه الان مجلات خود ما در دانشگاه علوم پزشکی تهران تقریبا حالا نه به صورت جمعی ولی هر کدومشون برای خودشون یک لیست سیاه دارن، لیست سیاه از همکارانی که مقاله فرستادن بعد از در واقع داوری درخواست بازپسگیری مقاله داشتن و یا هر نوع تخلف پژوهشی دیگه ای رو مرتکب شدن. این لیست سیاه ها لیست قابل عیان و قابل انتشاری نیست ولی وجود دارن و مبنای تصمیم گیری در واقع سردبیران در هنگام داوری مقالات قرار می گیرن. و نکته دیگه که باید خدمتتون عرض کنم اینه که فراتر از اون لیست سیاه، همونطور که گفتید، حتی کشور و یا دانشگاه محل ارسال مقاله هم الان ذهنیتی رو در حافظه سردبیران ایجاد کرده. یعنی حتی اگر شما لیست سیاهی از کشورها نداشته باشین که واقعش خب نداریم، یا لیست سیاهی از مؤسسات و دانشگاه ها نداشته باشین که نداریم، ولی وقتی شما میبینید یک مقاله از فلان دانشگاهی که تا الان تخلفات پژوهشی قابل توجهی در انتشار مقالات داشته دریافت میکنید، ناخودآگاه به عنوان یک سردبیر ذهنیتتون به این سمت میره که ممکنه این مقاله هم در درجاتی از تخلفات پژوهشی درش داشته باشه و شاید به این سمت اساسا ناخودآگاهتون بره که به سمت رد اون مقاله پیش برید.
درسته، خیلی ممنون توضیحاتتون. حالا کاش این لیست سیاه در دسترس بود، ما میتونستیم ببینیم خب اگر کسی تو اون لیست سیاه هست ما خب باش به عنوان حالا پژوهشگر همکاری نکنیم که مثلا بخوایم یه وقتی رو بذاریم و بعد بفهمیم که خب یکی از مثلا همکارای آدم توی لیست سیاه بوده. ولی خب
بهترین مورد، حالا بالاخره خداوند ستارالعیوب، اینجا هم باید ناشرا به نوعی ستارالعیوب شدن ولی واقعیتش اینه که اگر میخواین با کسی کار کنید و دوست دارین ببینین که آیا این فرد هیچ سابقه ای از انجام سوء رفتارهای پژوهشی دارد یا نه، بهترین راه اینه که یک جستجویی قبلش توی بانک های اطلاعاتی از مقالات قبلی اون فرد به عمل بیارید و اگر اون فرد دیدین مقاله ای رو ترک شده ای به واسطه سوء رفتار پژوهشی دارد، طبیعیه که توی همکاری باش باید تجدید نظر کنید. توی عرصه پژوهش خوشنامی افراد تقریبا مسجله و همین که شما میبینید یک فردی نام و نشانی در عرصه پژوهش داره، این خودش میتونه یک دلیلی باشه برای اینکه بتونید با خیال راحت باش همکاری پژوهشیتون رو آغاز کنید.
خیلی ممنونم آقای دکتر. و اینجا وظیفه حفاظت از تولید صادقانه علم و انتشار اخلاقی آثار پژوهشی بر عهده چه کسیه؟ بر عهده نویسنده است یا دانشگاه یا مجله؟ چه کسی اینجا باید مسئول تضمین در واقع این رعایت اخلاق توی انتشار آثار باشه؟
واقعیت اینه که همه اعضای جامعه آکادمیک این وظیفه رو دارن که برای حفاظت از تولید صادقانه علم تلاش بکنن. البته به طور موکد خود ادیتور موظف هست فرایندی داشته باشه که موارد گزارش تخلف یا موارد احتمال نگرانی از بروز تخلف یا خطاهایی در مقاله رو جدی بگیره و مورد رسیدگی قرار بده، اما وظیفه تک تک افراد اعضای جامعه دانشگاهی هست که بهش توجه داشته باشن، چه به عنوان خود محقق و تیم تحقیق، چه افرادی که همکار هستن و توی اون مرکز تحقیقاتی در جریان نحوه دقیقت انجام مطالعه و احیانا اینکه دیتایی جمع‌آوری شده یا نشده هستن، چه به عنوان افراد که خب میدونید داوران مقالات هم از اعضای هیئت علمی هستن و همینطور تیم ادیتوریال مجلات و چه به عنوان حتی خواننده مقاله، یعنی خوانندگان مقاله هم این مسئولیت رو دارن که مواردی که احساس میکنن یک ناهماهنگی وجود داره و احتمال خطا در مقاله وجود داره رو ابراز کنن. ولی ما متاسفانه سیستمی که داریم الان تکیه بر اعتماد داره فقط و فقط، یعنی ما مقاله چیزی هست که به شکل دربسته خود پژوهشگر چیزی که ادعا میکنه انجام دادن و این دیتا نتیجهش این بوده رو ما باید بپذیریم. اعتماد چیز خوبیه و باید حفظ بشه، اما از اون طرف برای حفظ اعتماد لازم داریم حمایت کنیم از سیستم‌های شفافیت، یعنی تمام مراحل اجرای پژوهش شفاف باشه، قابل رویت باشه توسط همتایان و قابل بررسی باشه. مثل کلینیکال ترایل ها که رجیستر میشن، تمام پژوهش ها از اول رجیستر بشن، شفاف باشه فرضیاتشون و روش اجراشون و در نهایت اشتراک داده هم اتفاق بیفته و بنابراین قابل نقد باشه که آیا این فرضیات همون فرضیات ابتدای پژوهش هستن، آیا این یافته ها نتایجی که دقیقاً توی مقاله نوشته شده از این داده ها برمیاد یا نه. بنابراین ما باید ترویج بکنیم هم نقد و داوری بعد از انتشار رو، هم حمایت کنیم از سیاست های شفاف سازی پژوهش و هم تلاش کنیم سیاست ارزیابی تولید علم بر اساس تعداد مقالات نباشه، بر اساس کیفیت مقاله، کیفیت پژوهشی که انجام شده چقدر نوآوری داشته و چه ایمپکت اجتماعی داشته بررسی بشه.
خیلی ممنونم خانم دکتر. من الان برداشتم از توضیحات شما این بود که خب پس همه مسئولن، ولی انگار یه جوری مثلا سردبیر و ژورنال چون اون حالا گیت کیپر یا نگهبان دروازه تولید علم مسئولیتشون بیشتره.
بله، وظیفه دارن که این موارد رو جدی بگیرن، یعنی موارد چون به طور مشخص همتایان هستن که اینها رو متوجه میشن و باید همه موارد گزارش نگرانی رو جدی بگیرن.
ولی خب از طرفی هم یعنی اگه بخوام از زاویه دیده مثلا یه ژورنال یا یه سردبیر من به مسئله نگاه کنم، خب اونا مثلا در طول یک سال دارن چند صد تا مثلا در واقع منیوسکریپت یا در واقع مثلا مقاله براشون سابمیت میشه و اونا اصلا در جریان فرآیند پژوهش هم نبودن، اونا صرفا آخر کار واسهشون نتیجه‌ای که ادعا میکنن و واسهشون فرستادن و اون پژوهش ممکنه مثلا یک سال دو سال قبلش طول کشیده باشه و اینا اصلا نقطه صفر تا صدش رو نمیدونن، فقط اون نقطه صد رو وایسادن و مجبورن که از حالا شرافت و مثلا صادقانه بودن علم محافظت کنن. یه مقدار نامردیه بخوایم انقدر، یعنی مثلا به نظرم اون دانشگاه یا اون مرکزی که این پژوهش صورت گرفته اون خودش باید، چون اونه که میتونه روی فرآیند کار کنترلی داشته باشه یا نظارتی کنه، ولی خود ژورنال که نهایتاً بتونه مثلا مواردی که دیگه خیلی واضح مثلا پلیجریسمه یا مثلا داده ها دستکاری شدن رو بتونه کشف کنه، ولی خب واقعا نمیتونه بیشتر از این کاری بکنه.
واقعیت اینه که مجلات هم مکاتبه با مرکز و انستیتوی محل تحقیق اون پژوهشگر میکنن که بتونن به اطلاعات بیشتری دست پیدا بکنن، اما یه دسته از دقیقت زد و نقیص ها یا خطاها چیزهایی هست که کاملا وقتی یه نفر مشاهده میکنه، حتی خواننده مثلا مشاهده میکنه که این دیتا ها با هم دیگه نمیخونه، میتونه توجه دقیقاً یه جور داوری بعد از انتشار هست. بله، به همه موارد رو نمیتونه به قطعیت برسه و لازم داره مکاتبه بکنه با اون دانشگاه محل تحقیق و لزومن هم 100% به نتیجه نمیرسه. برای همین هست که ما میگیم سیاست‌های شفافیت پژوهش رو باید ارتقا بدیم.
خیلی ممنونم خانم دکتر. اگر شنونده هامون بخوان بیشتر در این زمینه مطالعه بکنن و در صورتی که براشون سوال یا ابهامی وجود داشته باشه به یه مرجع معتبر مراجعه بکنن، چه انجمن‌ها یا سایت‌ها و ارگانیزیشن‌هایی وجود دارن که به مسائل اخلاقی تو انتشار آثار پژوهشی بپردازند؟
بله، خوشبختانه ما مجموعه‌های در واقع سیاست‌گذار و همینطور بعضن ناظر در این زمینه داریم. یکی از قدیمی‌ترین انجمن‌ها و گروه‌هایی که در این زمینه وجود داره مجموعه کامیتی آف پابلیکیشن اتیکس یا در واقع کوپ هست که در انگلستان بنیان‌گذاری شده و شورای راهبری داره متشکل از نمایندگان منتخب ناشران و مجلات بزرگ. این مجموعه کوپ یکی از مجموعه سیاست‌گذار و در این حال مشورت دهنده در زمینه اخلاق در انتشار هست. اگر به سایتش مراجعه کنید میتونید انواع موارد مشابه رخ داده شده و همینطور مشورت داده شده کوپ در این زمینه رو ملاحظه کنید. تقریبا میتونم بگم که خیلی از موارد مورد قضاوت در زمینه اخلاق در انتشار و کوپ در سایت خودش در اختیار شما قرار داده و علاوه بر اون خوشبختانه کوپ راهنماها و فلوچارت های مختلفی داره برای برخورد با هر کدام از سوءرفتارهای پژوهشی. به عنوان مثال کوپ فلوچارتی داره برای برخورد با مورد پلیجریسم کشف شده در مقاله منتشر شده، پلیجریسم کشف شده در منوسکریپت یا در واقع مقاله ارسال شده که خب همه اینها مبنای تصمیم گیری در زمینه انواع سوء رفتارهای پژوهشی در دنیاست. علاوه بر کوب ما خوشبختانه منابع مختلف دیگه ای رو هم در اختیار داریم. یکی از منابع مجموعه انجمن سردبیران مجلات علوم پزشکی یا International Committee of Medical Journal Editors هست که سایتی هم دارن به نام icmje.org که البته آدرس این سایت ها رو دوستان توی کاور آرت یا در واقع صفحه پوشش این پادکست قرار دادن. مجموعه ICMJE هم یکی از مجموعه های قدیمی است در دنیا که بحث سیاست گذاری در حوزه نشر در مجلات علوم پزشکی رو انجام میده و در زمینه اخلاق در انتشار هم شیوه نامه های خودش رو داره. از جمله شیوه نامه اخیری که ICMJE در زمینه استفاده از هوش مصنوعی در نگارش و انتشار مقالات علوم پزشکی داره رو میتونیم ازش نام ببریم. علاوه بر اونها در مورد ریتراکشن واچ صحبت کردیم که من دیگه تکرار نمی‌کنم. یک سری مجموعه هایی هم داریم در حیطه اخلاق در انتشار که این مجموعه ها عمدتاً به شما کمک می‌کنن که بحث شفافیت در داوری رو که خانم عسقری هم بهش اشاره کردن در حیطه مجلات بتونید رصد کنید. می‌دونید ما معمولاً در مورد با داوری ها یک پری پابلیکیشن پیر ریویو داریم و یک پست پابلیکیشن پیر ریویو، و البته در دنیا الان اینقدر که داره پست پابلیکیشن پیر ریویو مد نظر قرار میگیره، پری پابلیکیشن پیر ریویو کم رنگ‌تر شده. علت این است که در پری پابلیکیشن پیر ریویو یا داوری پیش از انتشار دو نفر، نهایتاً سه نفر داور مقاله رو داوری میکنن، ولی در پست پابلیکیشن پیر ریویو عملاً یک دنیا مقاله رو میبینن و داوری میکنن. یکی از سایت‌های خوبی که در این زمینه وجود داره مجموعه پاپ پیر هست. توی پاپیر شما مقالات منتشر شده رو میتونید جستجو و بازیابی کنید و به عنوان یک پست پابلیکیشن پیر ریویو و کامنتینگ سیستم، پاپیر این امکانه به شما میده که هر مقاله رو به صورت بینام و بینشان اگر نقطه نظری یا نقدی روش دارید در اون پاپیر درج کنید، و خب طبعا دنیا این نقطه نظر و یا نقد شما رو میبینه. و توی سالهای اخیر اتفاقا پاپیر کمک کرده که خیلی از مقالاتی که دچار درجاتی از مشکلات سوء رفتار یا مشکلات در واقع پابلیکیشن اتیکس بودن شناسایی بشن و توسط ناشرها مورد بازپسگیری یا ریتراکشن قرار بگیرن. به بیان دیگه مثل همه جای موارد مربوط به فساد، حالا چه فساد در عرصه اقتصاد یا فساد در عرصه انتشار، ما یک سودزن یا یک ویسل بلوور داریم. پاپیر هم یک امکان ویسل بلووری رو فراهم میکنه که شما بتونید در مورد مقاله‌ای که فکر میکنید درجاتی از سوء رفتار پژوهشی داره، اون سوء رفتار رو به صورت ناشناس و بدون نام اظهار کنید و طبعا توسط ناشر اون سوء رفتار اونجا دیده میشه، بررسی میشه و مورد رصد قرار میگیره.
خیلی ممنونم از حضورتون آقای دکتر و ممنونم که وقت گذاشتید و اطلاعات ارزشمند رو در اختیار ما و شنونده‌هامون قرار دادید.
خیلی ممنون، متشکر از کمک و همراهی شما.
خب دوستان، اینجا به پایان قسمت اول از هلسینکست میرسیم. از شما ممنونیم که توی این قسمت همراه ما بودین و امیدواریم که بتونیم توی اپیزودهای بعدی هم میزبان شما دوستان باشیم. همچنین سپاسگزارم از فروزان بیگلری عزیز که زحمت تدوین این اپیزود رو کشیده و همینطور اساتید گرامی سرکار خانم دکتر فریبا عسقری و جناب آقای دکتر پیام کبیری که به عنوان مهمانان متخصص میهمان این قسمت شدند. ما توی قسمت‌های بعدی هلسینکست به موضوعات دیگه‌ای توی حوزه رعایت اخلاق در انتشار آثار پژوهشی می‌پردازیم. توی قسمت دوم و سوم ما می‌خوایم درباره معیارهای نویسندگی یا همون authorship criteria صحبت کنیم و به تخلفات و اشتباهاتی که توی این حوزه رخ میدن بپردازیم. خیلی خوشحال میشیم که نظرات شما رو هم درباره این قسمت بدونیم و هم درباره این که دوست دارید توی اپیزودهای بعدی ما به چه موضوعاتی بپردازیم. از همراهی شما دوستان صمیمانه سپاسگزاریم. یادتون نره که میتونید ما رو توی شبکه‌های اجتماعی از جمله تلگرام و اینستاگرام و همچنین پادگیرها دنبال کنید و برامون نقدها و نظراتتون رو اونجا کامنت کنید یا اگر که دوست داشتید به ایمیل ما ارسال کنید که لینک همه این موارد رو هم میتونید توی قسمت توضیحات اپیزود پیدا کنید. این پادکست با حمایت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران تولید میشه. شما هم اگر که دوست داشتید میتونید برای حمایت از ما قسمت‌های محبوب خودتون از هرسینکست رو برای دوستان و همکارانتون ارسال کنید. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.